امشب و امروز شما هر کجا که هستید بدانید ای ملت که اینجا روبروی من کسی نشسته که یادش هست، ولی اما تو یادت نرود که روزگارانی بی‌پروا پی آوار ترانه‌هایش گریه کردی، خندیدی، همزاد پنداری کردی و لا 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 زمزمه کردی که هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه. در این غربت خانگی او قدغن بود و ترانه‌هایش از منتهی علیه شرق با سایه‌ها رقصید تا همین غربی که امروز در آن نشسته است و با شما بهار را باور می‌کند و حتی روز پاییزی میلاد شما را به یاد دارد. او هرچند اعتقاد دارد که ما برگ زردیم و فرو می‌ریزیم، ولی به شما شاعرانه امید می‌دهد که ما حتما دوباره برمی‌خیزیم. او را دریابید در 90 دقیقه آینده، چرا که بیگمان اگر ترانه فارسی پدر داشت، او کسی نبود جز شاعری که بیش از نیم قرن جاودانه‌ترین ترانه‌های سرزمین مادری را به نام شخص خود دارد. با من به سفر ترانه بیایید به همراه کسی که وقتی دور است به شما نزدیکتر است، هنرمندی که اهمیتش از انفجاری در ماه برای بشریت ایرانی مهمتر است، او که ترانه را از سیاه چال بیرون کشید و دستمند خرافات را از دستهایش باز کرد. نامش شهریار قنبری نیست، بلکه او شهریار قنبری است. خانم ها، آقایان، شهریار قنبری.
انفجار زیبایی، جشن تن تنهایی، دلبازی دو تناز، نجواهای دو تنباز، بستر توت پرنگی، خانه به این قشنگی، زیتون مقدس، تماس هست و نفس، قله ی آتش فشان، بر شانه های اوریان می چکه اسب و اصل، مرمره تاج محل، پس لرزه های ممتد، بر خنکای شمال، خط می کشی با ناخن، پوستم و حال کوبی کن، شبانه خوشگلترین اجرای تنترانه.
خب شهریار عزیز، خیلی خوش آمدی عزیز دل من. من دوستت دارم، باورت نمیشه من پدرم در اومده تو این من که خیلی شما رو دوست داشتم، خب، و تو این هفته گذشته گفتم بهت، رفتم در عمق، که حالا میخوام در عمق چیزی که پیدا کردم راجع به حرف بزنیم. این شما و این شنوندهای برنامه ما، خیلی از وقتی که 4 تا دوستای من فهمیدن که شما میخواین بیاین تو برنامه، واقعا همه دارن کیف میکنن.
همه رو از همینجا میبوسم و در آغوش میگیرم. این اتفاق مهمی است برای خود من، برای اینکه من در همه این سالها شنونده خودتو بودم.
در لطف دارین بابا، مرسی.
و خوشحالم که اینجا هست.
مرسی ازم. تو برنامه این هفته ملت، طبق برنامه چند هفته گذشته که علی کاظمیان با ما بود، علی آقای کاظمیان هم اینجا با ماست و سلامی خدمت شما باید عرض کنیم یاور گرامی.
سلام، ارادتمندم.
آره، به ما میخواد علی کمک بکنه که ما بیشتر جناب قنبری رو بشناسیم، برای اینکه اطلاعاتش از من بیشتره. هدف این برنامه هم اینه که من بیشتر یاد بگیرم که آقای قنبری کیه و چیه و اینا. زندگی رو بیا از اینجا شروع کنیم که کجا دنیا آمدی عزیزم.
من تهران به دنیا آمدم، تهران، و اون سالهای آغازین رو دقیقاً به یاد ندارم. از جایی به یاد دارم که رفتیم به جاده قدیم شمیران، بالاتر از سرای زندان، نزدیکی های زندان قصر. بکن آدم در زندان نه اینکه به دنیا بیاد ولی به زندان رو شهادت بده. خب مثلا یه بزرگی مثل بکت اصلا روبروی زندان زندگی میکرد در پاریس. من از اونجا به بعد رو دیگه به خوبی به یاد دارم، از وقتی که اسم کوچه‌مون کوچه حمید بود به لطف پدرم، عاشق آبادانی هم بود، درخت میکاشت و خیلی بهش میومد که شهردار بشه.
بعد پدر موزیک دوست داشت؟ چون موزیکای اولی که شنیدی چی بوده؟ از کجا شنیدی؟
پدر یکی از آوازگران موسیقی امروز در حقیقت، یعنی اون موسیقی که به غلط جرس داشت میکردن ولی در حقیقت موسیقی پاپ بود دیگه. پدر از نخستین کسانی است که ترانه های روز اون روزها رو میگرفتند با شعر پارسی تبدیل میکردن به ترانه پارسی.
پس ساز میزد؟
ساز نمیزد نه، ولی آواز میخوند و خوبم میخوند.
بند داشتن؟
با بندهای غیر ایرانی کار میکردن. برای اینکه در اون روزگار اینا حتی بنزی کافی نوازنده سازهای غیر ایرانی نداشتند.
نبود. آره.
اینها رو از هتل ها میگرفتند.
بله.
هتل ها قرارداد میبستند.
شما در دماد 1320 اینا صحبت میکنین؟
آره دیگه. پیش از اینکه من به دنیا بیام.
شما 29 دنیا اومدید.
بله بله. اینه که من در یک چنین فضایی به دنیا اومدم و زندگی کردم و عجیبه که اون وقت خود پدر جان نصیحتش به من این بود که مبادا وارد کار هنری بشی.
خوشحالم که به این نصیحتش گوش ندادی شما.
نه من گوش ندادم ولی مثلا شاید هم اگه گوش ندادم کار بهتری بود.
واقعا فکر میکنی موزیک اشتباه بود؟
نه
نه نه، اصلا مگه میشه؟
مگه میشه؟ همه اصلا... زندگی منه.
بله. نه اصلا نمیشه که اصلا ترانه فارسی رو بدون شما اصلا نمیشه، اصلا وجود نخواهد داشت. حالا یکی یکی آروم آروم میخوایم برسیم بهش. شهر جان، بعد شما اصلا اولین شعرهایی که گفتی، اولین موزیک چجوری رفتی توش از بچگی؟
من آوازکارم اینجوری بود که به دلیل عشق عجیب غریب من به موسیقی یک بندی درست کردیم با چند تا از همبازی ها مثلا، که چند بارم رفتیم این برانور برای اجرای برنامه. یادم یک بار رفتیم به شمال مثلا به باشگاه کارمندان بانک ملی ایران، نمیدونم یک بار اردو، نمیدونم افسران.
چی کار میکردی شما تو بند؟
من آواز میخوندم.
آواز میخوندم.
ترانه های
شعرهای خودتون یا
نه،
کاور؟
هنوز اون موقع شعر نمیگفتن.
ها کاور میکردیم. بیتل
کاور میکردیم، همه رو کاور میکردیم.
بیتل دیگه کی؟
رولینگ استونز مثلا یکی دوتا ترانه شو. و یادم یکی دوتا عروسی ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا.
چند سالتونه الان؟
14.
14 سالگی شما پول در میآوردی از موزیک؟
یه اصلا چیز مختصری دیگه.
ولی بالاخره پول،
ولی بالاخره اصلا میرفتیم سفر دیگه.
آره دیگه.
و این آغاز کار من بود. بعد وصل شدم به آقای هوشنگ قانعی که اون موقع یکی از سرگرمی‌کنندگان رادیو بود و منو در استودیو تنین، تازه من با بچه های استودیو تنین هم آشنا شده بودم. حالا الان از اون 14 سالگی یه خوری میریم وتر، 15-16 سالگی من میرم انگلیس. بعد وقتی که برمیگردم اولین بار با بچه های استودیو تنین آشنا میشم، با پرویز عطاوکی آشنا میشم، با بابک ابشار، واروژان بزرگ، اسفندیار مپردزاده، تورج نگهبان، اینا بچه های استودیو تنین بودن. استودیو تنین که من اسمشو گذاشتم ترانه خانه، نخستین استودیوی مستقل ضبط صدا بود
در تهران.
در تهران.
در ایران.
در ایران. یعنی شما یا باید میرفتی در رادیو و تلویزیون ضبط میکردی یا جای دیگه نبود. اینجا تنها جایی بود که به دنیا آمده بود برای این کار. ما اولین کار مثلا جدی که تولید کردیم برنامه زنگوله ها بود برای تلویزیون ملی ایران. برنامه زنگوله ها برنامه بود که سالها پیش از امریکن آیدل و اینها برای افتاد در ایران.
تالنت شو بود؟
تالنت شو بود برای کشف صداهای تازه.
کسی کشف شده توش؟
هلن مثلا.
آها، اون صدا خوبی داشت.
هلن یکی از آخرین کارهایی که من برای همون برنامه ساختم رو اجرا کرده در همون سالها.
بله.
به اسم کمی با من مدارا کن.
اونم خیلی آهنگ
که بعد شکیلامون رو خوند. بله. خانم محسیون رو خوند.
بله.
بنابراین برنامه زنگوله ها خیلی مهم بود. ما هر هفته چیزی شبیه به 7-8 ترانه باید تولید میکردیم، ترانه تازه.
برنامه رادیویی بود؟
برنامه تلویزیونی
بود. شما تهیه کنندش بودین؟
نه. من اول گویندش بودم. بعد تبدیل شدم به شاعر اون برنامه.
و برنامه شاعر داشت. برای کار اوریجینال تولید میکردی؟
برای ترانه ها. آره.
واو.
من بودم.
هر هفته؟
هر هفته.
هر هفته ترانه تولید
کردی؟ هر هفته. دارم میگم هفت ترانه.
هفته یه آلبوم میدادیم بیرون؟
یه چیز شبیه به این.
چه جور ترانه هایی؟
ترانه های پاپ دیگه. که گفتم چند تایی رو. من در چارچوب همین برنامه یه طرحی رو بردم به دوستان پیشنهاد دادم که طرح یک فیلم موزیکال بود. در رابطه با موسیقی پاپ، ما فیلم موزیکال با موسیقی تقریبا سنتی یا سازن ضربی داشتیم، مثل حسن کچل علی حاتمی یا شهر قصه بیژن مفید، ولی با موسیقی پاپ این کارا نکردیم. تا بعد این طرح چون این طرحی بود اسمش بود پاییز ایسکای آخر. من با خواننده های زنگوله ها، با همون بچه هایی که هر هفته کار میکردیم، رفتیم به شاهی در ایستگاه راه‌آهن شاهی، همه این فیلم موزیکال رو اونجا ساختیم روی 16 میلیمتری. فیلم بردار آقای هایرپتیان. من دومین تجربه سینماییم بود در حقیقت، پیش از اون شام آخر رو ساخته بودم.
بله.
بعد رسیدیم به این تر خیلی خوبی بود، هیپ که هرگز کپیش رو
وجود نداره
پیدا نکردیم دیگه. نه، یک کپی داشتیم که پس از چند سال وقتی که بهش برگشتیم در زیرزمینی در تهران گفتن که پوت شده ربط پیکارش.
شاید جمعه اولین ترانهی که ساختین اوریجینال گرفت و اینا چی بود؟
ستاره ای ستاره با صدای گوگوش، موسیقی پرویز عطابکی.
اون کدوم ستاره ای ستاره علی؟ دیگه اشکم واسه من ناز میکنه.
بعدشه دیگه اشکم واسه من ناز میکنه در حقیقت نخستین ترانه است که من نوشتم، یعنی نخستین متن نیست که نوشتم که ترانه شده.
این ستاره ای ستاره همونی که مارتیک خونده؟
نه ستاره ای ستاره ولی اولین کاری است که از من و گوگوش منتشر
شد. شما چطور با خانم گوگوش آشنا شدین؟
من و خانم گوگوش از کودکی هم دیگه رو میشناختیم. من نخستین بار که ایشون دیدم در بندر پهلوی بود، کنار دریا. ایشون با پدرش آمده بود اونجا کار میکرد.
بله.
و من یه پسرک کوچولو، ایشون هم یه دخترک، و قلعه شنی و اینا میساختیم. ایشون من از اونجا میشناسم. بعد سالیان بعد رسیدیم به دیگه من در استودیو تنین کار میکردم. شوهر ایشون رو میشناختم، آقای محمود قربانی رو. محمود قربانی یک برادرزاده داشت که من با برادرزادش در انگلیس هم مدرسه بودم.
بله.
از این طریق محمود رو شناختم و بعد هر دو رو در لندن دیدم. اولین بار که اینا رو با هم می‌دیدم در لندن بود که من یادمه یک عکسی هم داریم از همون سفر و از همون روزها. یادمه که من در همون دیدار بهشون گفتم که من از این ترانه می‌نویسم. که خیلی خوشحال شد، اینا گفت خوشحال خواهم شد که ببینیم چیه. بعد از اونجا شروع شد دیگه.
چند تا ترانه برای گوگوش شما در نهایت تا الان تولید کردین؟ این نوشتین
چیزی شبیه مثلا 30-40 ترانه.
30-40 تا پوه. بعد
یه خودی که همتر شد ولی همین، یعنی در همین حدود.
یعنی اون قصه دو ماهی اون
دیگه آغازه دیگه.
آره،
اون آغاز جدی کارنامه ترانه منه.
ولی خیلی اونم ترانه جالبه. شما خودتون تو ترانه‌ای که گوش کدومش فیوریت ده؟ مال خودت.
کار سختیه همیشه انتخاب.
آره.
انتخاب بعد عوض میشه از یک روز به یک روز دیگه. اما از کارهایی که خودم خیلی دوست میدارم، طبیعتاً که حرفه که خودم اجرا کردم، واسه تو قد یه برگم پیش تو راضی به مرگم. آره. بعد ترانه مثلا نفسه با موسیقی آندرونیک، یا ترانه هجرت با موسیقی ناصر چشم‌آزر.
نفس من ازار بذارم
حتما
گوش بدین.
اگه حتی بین ما فاصله یک نفسه، نفس منو بگی برای یکی شدن. اگه مرگ من بسه نفس منو بگی. ای تو هم سخت عزیز، ای تو هم گریه من، گریه هم فاصله بود، گریه آخر موسیقی.
نفسم شما چجور نوشت یادته؟
یادمه که حتما یادمه. حتما یادمه. با من چون آدم تصویری هستم همیشه با ذکر جزئیات به یاد دارم، یعنی که مثلا کجا بودم، در چه حالی بودم. و بعد ناگهان که تموم نمیشه، که طول میکشه، بعضی وقتا زمان زیادی لازم داره تا تمام بشه. نفس از آخرین کارهایی بود که من در ایران نوشتم. سال 56 7. آره دیگه 56 دقیقش اگر بخوای بعد به کتاب
توی لندن هم سرودین شعرو.
آره دقیقا.
چرا کجا میدونی تو لندن؟
اونجا نوشتم من. پیش از نفس اما هجرت رو نوشتم، که اونم خیلی خوب یادمه. تلفنی داشتم از ناصر چشمازر که میگفت یک موسیقی داره، این موسیقی شعری هم داره، اما شعر رو حالا نپسندیدند و میخوان شعر رو عوض بکنن. با همین خاطر با هم قراری گذاشتیم و من دیدم که بدون اینکه خودم بدونم خانهش روبروی خانه مادر منه.
بله.
خب رفتم به دیدارش، برای من موسیقی رو نواخت و خب دوست داشتم، شعر واقعا خنده‌داری داشت. و از اون لحظه که قرار شد من این رو کار بکنم، به سرعت یادمه که به پاسوری مثلا 3-4 روز تمام شد.
بله.
دشواریش هم خب این کار دشواری بود، کار ساده‌ای نبود، چون هر وقت که بر روی ملودی شعر می‌نویسی کار سخت‌تر میشه دیگه.
بله. برای شما سخت خلاقیت شهر جان؟ یعنی پروسه خلاقیت برای شما پروسه جانفرسا و یه چیزی
سخته؟
سخته برات.
بیادمه که از کوهنم همین رو پرسیدن، گفتش که آره من اصلا از اونایی نیستم که تو تاکسی بتونم ترانه بنویسم.
بله.
و وقت میبره. منم به یاد دارم که کارهایی که دوست میدارم کارهایی بودن که خیلی وقت بردن. یعنی کافیه که زود راضی نشی دیگه.
بله.
چون اگه زود راضی بشی کار رو پیش از اون که به بلوغ برسه شما منهدم کردی.
بله. ولی یه مسئله دیگه هم که هست اینه که یک چیزی در مورد کارهای شما وجود داره و این تداومه، کنسیستنسی. من داشتم به علی میگفتم قبل از اینکه شما تشریف بیارید، اینکه خیلی از آرتیست‌های دنیا هستن موزیسیانا، خب شما این دو تا آلبوم شاخص دارن که شما بعد توی طول کریر طرف نگاه میکنی 20 آلبوم 15 تا آلبوم داره، شما اگه بخواید 10 تا آهنگش انتخاب بکنی به من بهترین آهنگ، معمولا از تو آلبوم های اولیه آرتیست شما چند تا زیادی رو انتخاب میکنی، 7-8 تا رو انتخاب میکنی، خیلی کم. ولی پیش میاد که شما بخوای از آرتیستی 10 تا آهنگ انتخاب بکنی و از آلبوم آخرش هم بذاری.
درست.
یه دونه. به نظر من شما شاخصت برای من اینجوریه که اگر من بخوام 10 تا آهنگ انتخاب بکنم از شما، از همین آهنگی که اول برنامه پخش کردیم جزء آلبوم آخرتونه فکر می‌کنم. اونه. بله. اونم جزء، بله اون جزء 10 تا آهنگ برتر منه و اصلا من دوست داشتم مردم شما رو با این بشناسن، در حالی که تمام ایران شاید وقتی
اصلا ما... شاید نشنیده باشه.
نه اصلا شنیدن نیست، واسه اینکه شما رو با شاید با قدغن می‌شناسن. هیتش شما اون دیگه. بله. قدغن. و مردم میشناسن قدغن رو، همه میشناسن.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه.
خب یه چیزی من از یه کتاب علی در مورد ترانه، یه کتابی داره به نام مکس منگ، درسته؟
بله بله.
اول کتابش از یک، حالا خودت بیشتر راجع به صحبت می‌کنی احتمالاً، یه کوتی آورده از آقای پرویز رجبی که میگه من تقریبا هیچ وقت ترانه‌های روزگار جوانیم را به خاطر خود این ترانه‌ها زمزمه نمی‌کنم. ماندگاری ترانه‌ها در قدرت آنها در نگهداری از خاطرات است. تا کنون کمتر پدیده توانسته است با قاطعیت یک ترانه خاطره‌ای در من بیدار کند. این به نظر من کنه همین ترانه هم هست، یعنی این ترانه که الان گوش میدیم خیلی اپلای میکنه به این قضیه. نظر شما چیه علی جان؟
طبیعتا اصلا خب کسانی که مخاطب شهریار قنبری هستند، دیالوگ های معاشرتشون هم قسمت های از ترانه میشه. مثلا موقع خداحافظی میگن که مراقب باش تا بوسه، یا اگر مثلا احساس اتلاف وقت بکنن میگن که وقت خوبی که میشد غزلی تازه بگی.
سب کنید مراقب تا بوسه چی شد؟ اون چی خیلی جالبه، چی شد؟
این قسمتی از ترانه نابه دیگه.
نابه.
آره. یه منظورم که خیلی
ادبیات، یعنی از اونها استفاده میکنن.
آها بله.
مینشینه.
بعد چی بود اون ترکیبی بود دیگه؟
مراقب باش تا بوسه.
مراقب باش تا بوسه.
بله. مرا دریاب.
آره.
خب طبیعتاً تجربه زیسته است دیگه.
بله بله.
دم خور بودن و
حتما باید زندگی کرده.
بله.
خب راجب این ترانه قدغن بیاسه. به نظر شما هم هیت شما اینه دیگه. قدغن. بیشتر از بقیه برنامه با ترانه ها میشناسن ملت. مثلا تو کنسرت
از این دیدگاه آره از این دیدگاه آره. حتما بله. از این دیدگاه.
این چه جوری به وجود اومد این قدغن چی شده؟ کی قدغن بود؟
قدغن همه روزگار ماست دیگه، همه ماست دیگه. برای من یعنی منو میبره به دریا کنار، منو میبره به وقتی که لات ها و لومپن ها آویزان از جیپ ها در ساحل فرمان روایی میکردند و مردم رو از دریا بیرون میکشیدند، مردها رو بیرون میکشیدند. بعد وقتی که اعتراض میکردند گفتن که با زن حق نداری بری تو آب، بعد میگه پس تو بر چی حق داری که اینجا باشی، منی که شوهرشم حق ندارم. یعنی تو یک چنین فضایی شکل گرفت. همون روزهای آغازین پیش از آن که دیوار بکشن در دریا و از این افعال وحشتناک، و همون جا همون موقع من میدونستم که این کاریست که حتما باید بشه، یعنی باید نوشته بشه.
بعد اون آلبوم هم کلن آلبوم جالبیه،
خیلی آلبوم خوبه.
آره خیلی آلبوم خاصیه در موسیقی پاپ ایران. چه سالی در اومد اون آلبوم؟ این لس آنجلس
بله 1991 اگه اشتباه نکنم.
91. بعد دیگه از آهنگای دیگه اون آلبوم فکر میکنم دیگه همین این یکی خیلی معروف شد و یه آهنگ دیگه
لالا دیگه بسته.
بله بله اونم بود.
لالا لالا که در سال گذشته که حضور بغلاده داشت پررنگ.
حالا راجع به اونم صحبت میکنم. پس اول پس اوریجینالشو گوش بدین یه ذره. شروعش هم طوفانی ها
بیاد.
معروفتر از قدغنه نه؟
بسته به این، یعنی به این بحثی که داره که از کجا نگاه.
آره حالا که سر این آهنگ هستیم بذار من این ورژن جدیدش هم بذارم برای ملت. تغییراتی که شما یکی راجع به این صحبت بکنیم که شما یک ریویزیت کردید یه سری آهنگا رو توی زندگی تو دوباره آوردین، حتی بعضیشون عوض کردین، یا یه چیزایی رو که ترانه‌ای که برای دیگران نوشته بودین ورژن خودتون رو خوندین دوباره. مثلا پس اگه اجازه بدین من اون یکی رو هم بذارم بعد دیگه در موردش زیاد صحبت بکنیم اگه اشکال نداره.
حتما.
نخوابه حسرت صفه گل گندم نباش تو دانونای قصه سرگان، نخواب رو بالش پرهای پروانه که فریاد تو رو کم دارن این مردم. لالا لالا دیگه بسه گل لاله، بهار سرخ امسال مثل هر ساله، هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه، هنوز شب زیر سرب و چکمه میناله، نخواب آروم گله بی خار و بی کینه.
اینو پیراستال خونده نه؟
نه 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 این اولین اجراست. این اولین ورژنه.
اولین ورژن. نه نه منظورم که اون قبلیه اون کدوم ورژن بود پس؟
اون ورژن لس آنجلس.
لس آنجلس. این ورژن
این اولین ورژن من در تهران اینو خوندم. 1358. پس از خودسوزی ملی.
خودسوزی ملی راجب این صحبت بکنیم. یعنی چی؟ منظورش چی؟ فکر میکنیم خودسوزی
منظور بنی نداره. نه.
واقعا فکر میکنیم ما ایرانی خودسوزی کردیم.
من فکر میکنم که ما اصلا نمیدونستیم داریم چیکار میکنیم. دقیقا.
شما میدونستین؟
نه.
اون موقع؟
نه. من فقط اولین بار که اون تصویر رو دیدم روزی که زندانی ها رو آزاد کردن و میدیدم دیگه. من اون موقع یعنی اون روز به خصوص در خانه مادرم بودم. خانه مادرم جایی بود در خیابان آقبلی و از پشت پنجرهش میدیدم که مردمانی همجوری میپرن و خشونت میکنن. پسر بچه ای رو دیدم که رب محکم زد تو گوش یک ارتشی، مثلا سرهنگ بود چی بود یه هم چیزی. تصویری که من اون روز دیدم یادمه، یعنی کاملا، یعنی به خوبی یادمه. تک تک این نماها منو به این نتیجه رسون اون روز به خصوص که اگر که اکثریت قراره که به راه دیگه ای برند، من راه خودم رو خواهم داشت و راه من راه ترک سرزمینم.
این راجب سرزمین گفتین، یه جا گفتین که امان از سرزمین آدم هایی که برای همه به یک اندازه دست میزنن، و این کلن یک انتقادی شما داری به این
همیشه
به این جماعته
همیشه
داستان اون چیه؟ کیان اون آدم ها؟
ماییم دیگه.
نه اون بس به خودمون انتقاد
به خودمون حتما منم بخشی از این داستانم دیگه. ما بیشتر حرف میزنیم تا عمل کنیم. ما همیشه یک انشاء آماده داریم در جیب برای اینکه در نقش راهنما و آموزگار ظاهر بشیم، اما خودمون اون انشاء رو رعایت نمی کنیم، وصل نیستیم به جهان. شما روشنفکر ایرانی رو، حالا اصلا اینکه کی روشنفکر کی نیست که بحث جداگانه است، ولی آنها که به اسم روشنفکر در اون روزها نقش صاحب عزا رو بازی می کردند، اونها نقش خودشون رو نشناختند و یعنی به راهی رفتن که به باور من نباید میرفتن. حالا امروز که دست کم همه به این نتیجه رسیدیم یا بخش عظیمی به این نتیجه رسیدیم.
ولی آدم شعرخ سیاسی که خب سیاست زیاد داره شما، ولی آدم سیاسی نبودیم مثلا اکتیویست باشیم
نه
تو خیابون مثلا پلاکارد دست بگیریم.
نه.
کی از ایران آمدیم بیرون دقیقا؟
من درست در هفته ای که اجازه دادن مردها از ایران خارج بشند برای نخستین بار آمدم بیرون. من آمدم به لندن.
بله.
و حتی رفتم به آژانس مسافرتی که بلیط بگیرم برای آمریکا.
بله.
در این فاصله، یعنی وقتی وارد آژانس شدم، جمعیت زیادی اونجا بود.
بله.
فکر کردم که الان حالشو ندارم که صبر کنم، یعنی منتظر بمونم. بنابراین رفتم بیرون، گفتم حالا یه روز دیگه میام. در همین فاصله یه روز دیگه میام، مسئله گروگانگیری پیش آمد و تمام ویزاها باطل شد. بنابراین داستان آمریکا به کل منتفی شد اونجا. و در اون روزها من با بچه های ایران، با دوستان مدام در تماس بودم و میشنیدم که آقا بچه پاشو بیاد، ماییم از نگران نباشین، ما درستش میکنیم، بیا شما درستش میکنیم. من برگشتم دوباره به ایران که ببینم.
پس اون دیدین که اون داستان
بشه درستش کرد،
داستان جمهوری اسلامی رو دیدین پس شما.
آره، من در فرودگاه که وقتی وارد فرودگاه شدم که هنوز مهرآباد بود و تصویرهای آقایون از در دیوار آویزان، فهمیدم که کار بدی کردم
که برگشتی.
آره. و بعد از همونجا رفتم به دریا کنار
شمال،
رفتم به شمال و این و این کارا رو اونجا نوشتم، برگشتم به تهران در استودیو پاپ ضبط کردم.
پس اون تصویر اون موقع جمهوری اسلامی و ورود شما به دوار میهن
کاملا پیش چشم من بود
و اون اینسپایر که از شما
دقیقاً
که بهترین کارتم
مگه میشه نکنه.
علی جان شما میخوای ذره سکان دست بگیری حرف بزنی سوال کنی؟
نه من فقط خواستم که یه بخشایی که احساس کنم ازش رد شدیم، خود قضیه لندنه. یعنی شما چند سال اصلا لندن زندگی کردین، بعد تأثیراتی که اصلا اون سفر تو 14 سالگی گذاشت؟
همه داستان من از اونجا شروع میشه. یعنی باید از پدرم سپاسگزاری کنم که فکر کرد من نیاز دارم که دنیای دیگه ای رو ببینم
بعد.
و من همه چیز رو در اون سفر دیدم و پیدا کردم، راهم رو در اون سفر شناختم
که میخوای کار موزیک
مطمئن بودن باید که دیگه هیچ کار برای اینکه پدرم خیلی دوست میداشت که من مثلا آرشیتکت بشم، همونجور که دوست داشت خواهرم پزشک بشه، پدرم و مادران ایرانی همه دوست داشتن یا دکتر بشیم یا مهندس بشیم. و وقتی که میگفتی هیچ کدام اون وقت ناراحت میشدن دیگه، وقتی که پسر خوبی نبودی احیانا.
این ویروس خوشخیم شعر چجوری به وجود شما؟
ویروس جی جی خوشخیم اینا را کجا در میارید؟
خب در میارید آخه چیز دیگه، مبتلا میشه شاعر به این قضیه.
من
ببینم که این از شما چه ناپرهیزی کردین که شاعر شدید؟
بیاد حرف خوش سهراب شهید سالس عزیز میفتم. سهراب میگفت که ما یک کاری کردیم که پدران و مادرانمون ما رو نپرین کردن، یا یه کاری نکردیم، یعنی به حرفشون گوش نکردیم.
بله
شاید منم همین کار کردم، شاید منم به حرفشون گوش نکردم، ولی خب طبیعیست که ترانه دوست داشتم. گفتم که با ترانه دنیا آشنا شده بودم. من در همون سالای 13-14 سالگی آدم های درجه دنیا رو پیدا کرده بودم، اونها رو میشنیدم، اما هنوز جرأت نداشتم که کار خودم رو بنویسم.
بله.
اما پیش از آن که کار خودم رو بنویسم کیلو کیلو نوشتم دیگه.
بله.
داستان هر چی که فکر کنید من نوشتم.
حالا داریم میگین نوشتن. علی جان یک مطلب اینجا هست در مورد
بله
هنرمند ایرانی، میشه اونو بخونی لطفا؟ داری جلوت میتونید در بیارین؟
من قبلش من اینو آماده کرده بودم از صحبت شهریار، چون
بفهم.
کودکی هستیم. کودک بمان، آدم وقتی بزرگ میشود کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده میشود. من کودکیم را کش دادم تا همین لحظه.
آخ منم همینطور. همه میگن چرا تو بچه‌ای؟ میگم آقا بالاخره نگهش داشتیم که بتونیم کار کنیم دیگه.
بزرگان ادب، بزرگان هنر همه همین رو گفتن
بره.
که این کودکیست که کش داده شده.
منظور از کودکی بازیگوشیه دیگه،
اون همه آنچه که به کودک مربوط میشه.
بله.
اون کنجکاویش، این که همش سوال داره.
بله.
پر از پرسشه دیگه یک کودک. همه چیز براش تازه است.
من یه دونه توی دانشگاه
کسل نیست،
توی دانشگاه یه دونه کورسی بود که فکر میکنم کورس من یادم نیست، جامعه شناسی بود، معلم شناسی بود. اینا این استاد ما روز اول من گفت آقا ما این اگه بشریت رو بخوایم توی کلمه خلاصه بکنیم اون کلمه چیه؟ ما تمام اون سمستر رو همش سر این بحث میکردیم، هم مردم میمادن کلمه مینداختن وسط میگفتن که عدالت، بعد بحث سرش میشد میگفت نه این نیست، بعد میگفتیم عشق این، هر کسی در نهایت اون سمستر اینجوری تموم شد که ما متفق القول به این نتیجه رسیدیم که curiosity کلمه است، جستجوگری. و این اگه بخوایم که یک بیک کلمه بشریت، چرا؟ به خاطر اینکه به خاطر جستجوگری بود که ما تونستیم مثلا چرخ رو اختراع بکنیم، برق رو اختراع بکنیم، یا مثلا اگر اونو نداشتیم هیچ چی دیگه ای ما نداشتیم، اون حسی که انسان داره. و این چیزی که شما داری میگی الان به نظر من علی جان اونو میخونی، هنرمند ایرانی تنبل است و اصلا کار کردن را بلد نیست. برای اینکه من خیلی جالبه که این حرفایی که شما اینجا میزنین راجبش صحبت بکنیم، احساس میکنم که خودم هم یکی از اینا هم.
هنرمند ایرانی تنبل است و اصلا کار کردن را بلد نیست، به جهان وصل نیست، به اندازه کافی با سواد نیست. همه اینها مهمند و همه اینها هستند که قانون بازی را تشکیل میدهند. شما قانون بازی را باید یاد بگیرید اول. قانون بازی این است که هر روز باید شما کار کنید، مثل ورزشکار و توی فرم باشید. در حالی که ما از یک فرهنگی میاییم که شاعرانش میگفتند باید شعر خودش بیاید، یعنی اگر نیاید خب نیامده است دیگر. بنابراین برویم استراحت کنیم. به خاطر همین وقتی شما نگاه میکنید میبینید حتی بزرگان ادبمان به سنی که میرسند دیگر خشک میشوند، چون دیگر خطر نمیکنند، چون دیگر تجربه نمیکنند. پیداست که تنبلی میکنند، یعنی از میوه کارشان پیداست که تنبلی میکنند و کار نمیکنند. پیداست شما صاحب یک بزرگی هستید که حتی خودش شعرهایش را جمع نمیکند، دوستانش باید جمع کنند. بعد من انتظار دارم که زیر هر نسخه پانویسی باشد، تاریخی باشد. یعنی ما همین کارها را خودمان سر خود یاد گرفتیم، بدون اینکه الفبا و قوانینش را آموخته باشیم.
این داستان دیسیپلین، دیسیپلین داشتن خیلی مهمه.
خیلی مهمه دیسیپلین داشتن و در این حال خطر کردن دیگه. این خطر کردن خیلی مهمه.
شما دیسیپلین داشتین از جوانی؟
همیشه. یعنی یاد گرفت.
آخه خیلی
از آغاز نه. از آغاز نه.
کجا چجوری
کم کم یاد از آموزگاران از جهان.
اون معیاری که دستت بوده شهریار جان، اون از کجا فراهم شده که
از همون اون جستجویی که کامبیز میگه دیگه. یعنی وقتی تو بزرگی مثل کوهن رو در 14 سالگی کشف میکنی، خب اگه آدم باهوش باشی باید بری ببینی کیه دیگه. همونطور که خود او میگه، من روزی که در یک کتاب فروشی کوچک در مونترال کتاب پدریکو گارسیا لورکا رو پیدا کردم، با شعر آشنا شدم. میگه اون روز این آدم من رو بدبخت کرد. مگه میشه لورکا بخونی و عاشقش نشی؟ هر کس از یک جایی و با یک کسی آغاز کرده.
شما هم لورکا خیلی دوست دارید؟
خیلی زیاد همچنان.
آیا
به همین خاطر اسم پسرم گذاشتن لورکا.
یک عده اعتقاد دارن که ما ایرانی ها که زبان اسپانیایی بلد نیستیم، علت این که به لورکا خیلی علاقمندیم به خاطر ترجمه های آقای شاملوه. و شما فکر میکنین که؟
نه، من اینجور فکر نمیکنم. نه،
شما به زبان اصلی به انگلیسی اونا خوندی؟ اونا رو فرانسه؟
من به فرانسوی خوندم و به انگلیسی خوندم. به باور من برگردان فرانسویش بهتره، برای که نزدیکتره به اسپانیش لورکا. شاملوه دیگه. شاملو زبان زیبای خودش رو داره که لزوما زبان لورکا نیست، ولی زیبایی زبان خودش رو داره. خیلی جاها مثلا وارونه ترجمه شده باشه، ولی از اهمیت کارش کم نمیکنه. اما اگه بخوایم به اون اصالت ترجمه و برگردان برگردیم، گمان نمیکنم با دست پر برگردیم.
بعد شما دوست دارین ترجمه های شاملو رو از لورکا؟
نه به عنوان ترجمه های لورکا، به عنوان کاری که شاملو کرده. آره.
پسر تو چند سالشه لورکا الان؟
لورکا 34 سالشه.
میدونه لورکا دوست داره لورکا رو؟ خودش اصلا میدونه؟
آره دقیقا. جالبه. میدونه دقیقا که خودش مدام باید به دیگران توضیح بده که چرا اسمش لورکاست.
خب بعد شما اومدیم آمریکا، تا اینجا رو ما کاور کردیم. کشیش 8 نجات بدیم
که نتونستیم دیگه.
خب حالا من میخوام راجع به طنز کاراتون صحبت بکنم زهره و اینها. خب اگه اینو 6-8 سیوینگ 6-8 از شهریار هم بریم.
آزادی نبود برای واژه شعری که سردادی نبود، واسه نجاتش 6-8 بود که به اینجا اومدیم، واسه قری که تو کمر بشکیده تن به آب زدیم. نجات 6-8، نجات 6-8، نجات 6-8.
تن به آب زدیم.
راجب این آهنگ صحبت کن شهر جان. سیوینگ 6-8. حالا من یه سوالی البته دارم سر آی کیو. داستان آی کیو شد
دیگه، میخوای لودگی کنی دیگه. آی کیو اینه که میگه یه موقع ما 84 بودیم، ما خیلی الان 68 شدیم.
چی شد که اصلا این خیلی طنز بامزه داره این نجات 6-8. چی شد که اصلا اینجوری شد؟
ببین خود من کارهای 6-8 زیاد دارم. در همون آغاز هم دارم، با گوگوش هم دارم، با خیلی ها دارم، با خانم رامش دارم. من با ریتم 6-8 که دشمنی ندارم، که با نتیجهش مشکل دارم.
بله. فکر میکنین که نتیجهش چیه؟
نتیجهش یک سری متنهای کاملا پیش با افتاده و بیهوش، اجراهای مثل هم، ملودیهای شبیه هم، این هم. یعنی اگر یکی رو بشنوی انگار که همه رو شنیدی.
خب حالا این سوال فکر کنم سوال علی هم باشه، این که از نظر شما موسیقی پاپ چیه و چه شاخصه‌ای داره؟
من حتی میخوام یک کمی اضافه کنم بهش. اصولا یک دافعه ای شاید توی یک بخش انتلکتوری یا روشنفکری نسبت به خود پدیده پاپ هنوز وجود
آره
داشته
باشه. حتماً دقیقاً هست.
این یک نوع یک غفلت بزرگ
خبریه
برای اینکه اندیشه خیلی راحت تو بستر پاپ میشینه و منتقل میشه، ولی
راحت.
اینو یا انکارش میکنن،
نمیشناسنش،
یا نمیشناسن. بله
نه.
نمیشناسنش. به همین خاطر وقتی که در همون روزها چپ ها و چریک ها و چوچه میخواستند هنرمندانه کاری بکنند یا کار هنری بکنند، میرفتند به سراغ سرودهای کاملا کودکانه و خنددار، بیشتر سرودهای آمریکایی لاتین با شعر پارسی تبدیل می شدن در اون روزگار به ترانه های انقلابی. یعنی ما در اون حد آدم هایی که می گفتند روشنفکران مثل یک روشنفکر زندگی نمی کردن، عمل نمی کردن. روشنفکر کسیست که موسیقی دنیا رو بشناسه، یعنی اون تعریفی که من دارم ازش اینجوریه، سینمای دنیا رو بشناسه، بدونه کی چه کار کرده، کی چه کار نکرده، تولید داخلی رو بشناسه، نه اینکه به کل نشناسه و بگه نه اینا کاباره‌این. من خودم در همه اون سالها میشنیدم از پشت سر که اینا همون کاباره‌این ها. یعنی یکو نوشتن ترانه برای گوگوش میشد یک جرم.
بعد خودشون چه خروجی داشتن؟
چه دیگه خروجی؟ همین که گفتم دیگه، خروجی ترانه های کاملا پیش و پا افتاده که امروز هم بعضی وقت میشنویم.
بله. بعد یک کلن شما یک نگاه انتقادانه اینجوری نسبت به ما ایرانی ها داری کلن هر کاری
به جهان دارم.
به جهان هم داری.
به جهان نه اینکه هر کاری بکنین من آره. بیمارم میخوام پیله کنم. آه. اینجوری نیستش که.
نه کلن اینجا من یه چیزایی نوشتم علی جان زحمت کشیده و اینها که شما گفتین که ایرانی با خود حرف کاری ندارد، فقط از حاشیه ها آویزان میشود و در این حاشیه بازار هم گلاویز شدن و توهین کردن و کتککاری بخش مهمی از ماجرا است. یا مثلا گفتید یک جایی که ما همیشه دوست داریم که بپریم سر صف، ایستادن در صف آزار ما میداد و جاهل افت دارد. نامش هم زرنگی است. اینه من خیلی موافقم باش. اینه من خیلی باش موافقم.
اونای دیگر موافق نبودی؟
نه نه بعضی رو بیشتر موافقم. آخه این که الان هم
مثلا تجربه کرده باشی.
بله نه آخه منم این که آره در حاشیه
بخشش تجربه کردی دیگه.
بله من خودم قربانی حاشیه هستم. من میدونم آره. چیکار کنیم
چرا اینجوریه؟
چیکار کنیم پس
چرا اینجوریه
واقعا؟ چجوری درست شد؟ آیا درست شدنیه؟ چیکار کنیم؟
من فکر میکنم غیبت عشق بین ما مسئله مهمیه.
غیبت عشق؟
آره ما همدیگه رو دوست نداریم فکر میکنم.
خودمون هم دوست نداریم آخه.
لابد دیگه برای اینکه از اونجا شروع میشه دیگه.
بله
باید خودت دوست داشته باشی تو باید دیگری رو بتونی دوست داشته باشی.
به خودمون احترام یعنی نمیگذاریم؟
فکر میکنم نمیذاریم.
به چی خودمون باید احترام بذاریم؟
نه به هر چه که هستیم.
گوشمون به هوشمون
با هوشیم خیلی ما.
آخه از اون طرف ولی ادعاهای زیادی هست اون وقت. من آنم که رستم با ولی دیگه
بلد.
اون انشای معروفه که گفتم همیشه آماده داریم دیگه.
درست.
خب چرا چرا کوشش نمی کنیم که دست نکم کمی شبیه اون انشا باشیم؟
بله
گفتنی. کار سختی نیستش که آقا. کار سختی نیست آدم خودش باشه. شما فکر می‌کنید کار سختیه؟
به نظر من کار شجاعانه‌ایه اتفاقا، به خاطر اینکه شما یک وقتی می‌خوای خودت باشی یعنی تو باید ضعف‌ها و قوت‌های خودت رو میولند نشون بدی. ولی ما یاد گرفتیم، یعنی جامعه ما رو از کودکی این ادویکیشن تعلیم و تربیت به ما اینجوری یاد میده که آقا رفتار اجتماعی یعنی یه سری ماسک های شما باید داشته باشی در روزانه بزنی که بتونی که این جرنی روزانه تو سفر روزانه تو رو به بقای خود ادامه بدی و تو شرایط متفاوت بتونی منعطف باشی و اینها. ولی اگر بخوای خودت باشی خب قطعا همه دوست ندارن که اون قسمت دارک و سیاه شما رو ببینن.
خب نتیجه شما همین نیست که هست دیگه.
بله
راجب
دارک و سیاه صحبت کردم آقای قمبری. این یک درد عمیقی در یک جایی در زندگی شما بوده؟
حتما بوده.
آره و یک مثلا آهنگ بوی گندم اون ببین دیگه از این من فکر میکنم که سری آهنگای عاشقانه هست، سری آهنگای غمگین هست، یک از یک جای شروع میشن. مثلا اون از منهای ده، منهای 20 شروع میشه از لازه مود کلی و در حالا در طول ترانه میشه منهای 8 میره پالا پایین میشه در، ولی همون زیر صفر میمونه که شما در نهایت اون حس غم و اون گریه میکنی به هاش و اینها. این بوی گندم از منهای 360 شروع میشه و من با خودم داشتم میگفتم که آقا این شهر قمبری این بازتاب اجتماع اون موقع خودش و حال روز خودش بوده. چک شما کجا بودی اونقدر دارش بوده که این آهنگ شده محصول خلاقیت واکنش شما به مسائل پیرامونت؟
ترانه مثل بوی خوب گندم با درزا گرفتن این که من مثلا چند سالم بوده؟
21 ساله.
برای که علی جان داستانهای من از خودم بهتر میدونه. خب یه بچه اینطوری که پشت سرش تجربه انگلیس و اینا هم هست دیگه، یعنی دنیا رو هم دیده دیگه.
دنیا رو دیدیم بعد برگشت اومدین،
یعنی بخش دارک خودش رو هم میشناسه، همه رو میشناسه.
بله
چون دوست داره که بشناسه.
بله بله. ولی ببین این خیلی غمگینه این آهنگ.
اصولا کارهای ما غم‌انگیزن.
نه حالا اون برنامه میشه تو این برنامه راجع به این ملانکولی شرقی ما که ما بهش عادت داریم و دوستش داریم و اینا با گریه حال میکنیم و راجع بهش صحبت کردم. ولی این دیگه خیلی دیگه
و جالبه که خود شاعر میگه نباید مرثیه‌گو باشم واسه خاک تنم، یعنی با اینکه روایت میکنه ولی نقبا به خودش میزنه.
بله
و در نظر داشته باشید که من الان اون جوان 21 ساله که نیستم که من یک زندگی دیگری رو هم تجربه کردم.
بله.
وقتی که من این ترانه رو نوشتم اولا فکر می‌کردم که سیستم خوشش خواهد آمد برای اینکه من دارم شرق و با غرب روبرو میکنم و میگم شرق اینه و تو این بلا رو سرش آوردی. وقتی که امروز همچنان بعد از چند دهه میشنوم که کسانی بدون کمترین شناختی میگن آقا همینا بودن که ما رو بدبخت کردن، انگار که مثلا با ترانه از این دست ما رسیدیم به حضرت آیت الله. خب یعنی این که همه داستان رو اصلا نشنیدن.
بله
نمیدونم دارن از چی حرف میزنند. ولی اون بخش غم رو که اون غم تو موسیقی سنتی ما که اصلا بیداد میکنه، نمیکنه مگه؟
توی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو.
نابود میکنه منو.
درسی که من از این تجربه گرفتم اینه که اگر دوباره من 21 ساله بشم،
بله،
کارهایی رو می نویسم که پر از انرژی و پر از زندگی هم.
جدی میگی؟
آره.
خب آخه میتونستی
این کارو کردن دیگه.
نه نه، منظورم اینه که اون
تو این سالها،
نه شما هر چی اتفاقا سنت میره بالاتر انرژیت بیشتر میشه.
همین میگم،
برعکس.
همین میگم، آره برعکس. آره آره.
دقیقاً آلبوم آخر، آلبوم آخر خیلی
دقیقاً
بی‌نظیره. انرژیش خیلی انرژی جوانانه و آها اینو می‌خواستم بگم، یکی از ویژگی‌های شما آقای رنبری اینه که نسبت به این دوستان ما که همسن سال شما هستن، لژندن مثل شما، شما خیلی آپ تو دیت تر هستی، به امروز تر هستی.
چون کار میکنم دیگه، اصلا بدون کار امکان نداره. من از اون فنایی هستم که وقتی میگن فردا بلان آرتیستی که دوستش داری کار تازه منتشر میکنه، تو فردا نمیخوابم واقعا.
کی کدوم آرتیست بود مثلا؟
هر کدومشون، پال مکارتنی، هر کس، لژندا، آدمایی که دوستشون دارم.
بله.
میخوام بگم که اینقدر برام مهمه که وصل باشم، که ببینم اون بزرگی که دوست میدارم الان کجاست، چه میکنه. این کار ما معمولا نمیکنیم، اصلا نمیدونیم کیه، کی کجاست، کی چه میکنه، کی چه کرده در گذشته.
از این جدیدا چی؟ از این غیر از حالا اون نسل شما که شما میگی، چون پرسیدم ازت چی گوش میدی قبل از برنامه، گفتین که همونایی که همیشه گوش میدادین.
ببین دیگه، استانداردی داری الان در زندگی که اونا رو خوب رعایت میکنی دیگه. من اگر که میتونستم جانشینی برای مثلا کوهن پیدا کنم، خب پیدا میکردم حتما دیگه، ولی لابد پیدا نکردم. معنیش این نیستش که ناامیدم از تولید کار تازه و کار خوب. نه مثلا من کولد پلی میشنوم، خیلی هایی گرم، اما اون وابستگی رو ندارم بهشون.
بله،
من به اون بزرگان که ازشون یاد گرفتم وابستم.
نه آخه برای من مثلا اینجوریه که کوهن، خب آره، خب شما شواطه خیلی زیادی هم به کوهن داری، یعنی از لحاظی که کوهن خب خیلی شاعر اول، بعد ترانه سراست، بعد خواننده و بعد اینها، بعد استایل خودشو داره، شما هم در اون مجموعه تو یک فرهنگ دیگه. بعد چجوری میشه که کوهن مثلا میشه کوهن ولی شما خاطر اینکه انگلیسی میخونه؟
تولد و محل تولد. دقیقاً دقیقاً. لوئیس بونوئل بزرگ یک روز درباره مثلا همینگوی اینو گفت که آقا اگر همینگوی در ترکیه به دنیا میومد، مطمئن باشید که همینگوی نمیشد. من اینو باور دارم، جای تولد خیلی مهمه برای کارنامه شما و برای سرنوشت هنری شما، خیلی مهمه.
یعنی اگه فکر میکنی که ناراحت ایران دنیا اومدی؟
من ایرانو خیلی دوست دارم، به همین خاطر بابتش خسارت هم دادم دیگه. من مادرمو مثلا الان چند دهه هست ندیدم، علی جان اینو خوب میدونه. ناراحت نیستم که چرا در ایران به دنیا اومدم، ولی میگم ای کاش مثلا در مونپلیه به دنیا میومدم، جنوب فرانسه به دنیا.
یه فرانسوی داری شما؟
آره،
یه فرانسوی تو دست.
من همیشه گفتم من دقیقاً ملاتی ام از شرق و غرب.
بله،
یعنی هم
ولی مثلا منم
شاعر شرقی ام، هم شاعر غربی.
آره، حالا من که در مقام مقایسه نمیخوام بگم، ولی در مقابل مسائل شخصی و انسانی، منم یک ملاتی هستم از شرق و غرب، ولی من بیشتر چیز آمریکایی و انگلیسی و اینا. ولی شما یه فرانسوی داستان، اون چی کجا میاد؟
خب اون به دلیل تجربه زندگی، تجربه زیسته و نتیجه اون زندگی که منو بیشتر وصل میکنه و بیشتر درگیر اون فرهنگ میکنه. تجربه؟
این بعضی میگن که، البته منم از این چیزی بعضی ها میگن اینا بدم میاد، خب ولی یک سری دوستان من که موزیک سرشون میشه میگن شرقنبری آهنگ خوبه بر خوش نگه میدن.
خب نه اینو من بارها داشت اشاره کردم حرف درستی نیست اصلا. میدونی چرا که
چرا؟
برای که من از تک تک اونهایی که به این نتیجه رسیدند پرسیدم که مثلا من اگر سفرنامه رو میدادم به تو میخوندی؟ جوابش نه است، حتما نه است. چگونه ممکنه وقتی شما آلبومی که برات ساخته شده رو نخوندی، وقتی امانز رو نخوندی، چطور ممکنه اصلا بعد سفرنامه رو بخونی؟ تمام آلبوم امانز که موسیقی زیباش از عبدی یمینیه و شعراش از منه و آقای داریوش
خونده، اونم
اون آهنگ امان از کمتر شنیده شده.
بله امان از داریوش.
امان از راه بیابر، امان از شهر بیشاد، امان از روز بیروزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد تشنه میانه.
چه آهنگی، چه شعری، واه،
مجموعه فوق‌العاده است.
فوق‌العاده است. الان این فیوریت شما از دارش اینه؟
همه آلبومه
باید. همه این آلبوم امان است. بعد دیگه چه کار دیگه با دارش کردین؟ برای دارش چند تا آهنگ ساختین؟ برای دوگوش گفتین از 30 تا.
آره.
حالا نمی‌خوام، ولی تقریبا
نمی‌دونم،
تقریبا. زیاد.
زیاد دیگه. یعنی از مثلا 15 تا بیشتر.
بعد اون محبوب ترینش برای شما کدومه؟ کدوم آهنگ داریوشه که دوست دارین؟
اونجوری نه، ولی خیلی از کارهای همین آلبوم دوست میدارم، مثل تمام ناتمام من.
آقا من این زنونم بذارم یا نه؟ نه ولی اونم خیلی آهنگ بی نظیری. حالا از داریوش دیگه با احترام به آقای داریوش و تمام کاری که شما کردین، یه ذره میخوام این دفعه ما با آقای شهرقمری بپردازیم. خب یک آهنگ شما برای واروژان ساختین.
بله بله.
اسمش از قدیس. من میخوام برای ملت یه ذره، اون طنزه که گفتم تو 6-8 بود، اینجا هم تو بحث فیسبوک و اینا هستش.
بله بله
بله. اینو
و بعد بحث فوش دیگه، افیو داره توش دیگه.
آها اونم صحبت میکنم راجبش. این فقط
به چپمن خطاب به مارک دیوید چپمن.
بعد اسم این آهنگ هست قدیس.
قدیس.
بعد توی کدوم آلبوم شماست؟ توی آلبوم
دیو چسبیده. آلبوم چسبیده ها، نه حتما هست.
اینه
تنها صدای خودش که داریم همینه.
باران عالی جناب، عالی جناب ناب، ترانه خانه رو بازدهی ها دریا، تنهای یک سره در قاب پنجره، اینجا همه بیار، همه از هم بیزار، شبی خوره تاتار، پشته ای از نبار، کشته های بینام، صفره های بیشام، موسیقی
زیباست که فن نداری، شادا باد بزن نداری، تو هم بهشت جان لنن، اما مارد چپ من نداری، مارد به چپ من نداری، چپ من A B C D E F U A B C D E F U.
ببین این A B C D B F U، ولی خب
A B C D E.
از کجا اومد؟ یه آهنگ خیلی معروف آمریکایی بعد از این ساخته شده به اسم A B. میدونی کدوم میگم؟
میدونم.
آره آره، اونم آهنگ جذابیه. خب بذار از اون بذارم، از اون آهنگی که بعد خیلی جالبه که مردم مقایسه کنن A B C D F U شما با اون چه فرقی میکنه.
برو چاله
این دیگه،
ببین دیگه جای تولد.
آره جای تولد
یکی شنیده میشه یکی شنیده نمیشه.
آره برای شما خیلی بیشتر از این.
بله بله مسئله
هستیست.
بله بله سوالها پیش.
ولی آیا من میخواستم داشتم با علی سوال میکردیم، آیا این یک اصطلاح امریکاییه؟
نه به حال یکی از اون چیزهاییست که تو فکر میکنی که کسی دیگه این کارو نکرده. پس برام بسام.
آره خب حالا یک سوال تاریخی من بکنم. شهر جان غیر از شما که خداوندگار ترانه است.
خواهش دارم.
دیگه کی ترانه؟
خداوندگار ترانه. ما یه چند نفر هستیم.
دیگه کی رو قبول داری؟
من همه اونایی که کارشون به درستی انجام میدن قبول دارم، باور دارم. همه کسانی که به خودشون، به کارنامه‌شون و به شنوندشون احترام میگذارن باور دارم. مهم نیست که اهل کجا باشن، اهل سرزمین من باشن یا نباشن، مهم این است که کارشون رو و نه خودشون رو جدی بگیرن. و خب در ترانه پارسی، خب همکاران خود من که تقریبا در یک زمان کارمون رو شروع کردیم، همه اینجوری هن. یعنی اونایی که من بهش اشاره کردم کارنامه دارانی هستند که برای خودشون و شرمندشون و کارنامه‌شون ارزش قائل.
حالا سوالم یه جوری بپرسم، یه ترانه خوب فارسی که خودت شما نگفتی کدوم؟ از جدیدیا بشه بهتره، از این بچهای جدید دارن ترانه میسازن، آیا وجود داره واقعا؟ یه داره به قهقرا میره همیشه.
من امیدوارم که همیشه اینطوری باشه، یعنی امیدوارم که استعدادهای تازه از راه برسند. اما نمیدونم، شاید من توقعم زیاده یا به برشکل نشنیدم. میان اونهایی که شنیدم کارهای مندگار نشنیدم. برای اینکه مندگاری خیلی مهمه دیگه.
بله.
اینکه بمونه دیگه.
آیا کسی هست شما تحت تاثیر خود بدونی در این آدم ها، یا کسی که شبیه شما باشه؟ حالا شبیه شما که با ویژگی خاصی که داری نیست، برای اینکه من احساس میکنم شما هم شاعر و ترانه‌سرا خواننده به شدت بی نظیری هستی که کمتر در موردش صحبت میشه، کمتر در مورد اینکه شاعری خواننده، مثلا در مورد خوانندگی کوهن کتاب ها نوشتن، خب در حال که اونم زمانی که شروع کرد رفت پشت مایک ملت گفتن آقا این چیه، این که چه صدایی، چی میگی تو، میدونی؟ ولی در مورد
همینطور بود. همین رفتار رو با مثلا شغل ازنبور داشتن، همین رفتار با ژاک برل داشتن. بر بر. که آقا اصلا تو هم تو زشتی، هم بعد میخونی، هم بعد صدایی. ولی خب
بله
اینجوریه دیگه، انسان الان امروز که انسانی است که ما فکر میکنیم میشناسیمش، اینجوریه که زود هول میشه، زود میخواد ابراز احساسات کنه، حالا چه مثبت چه منفی، و ممکنه اون وقت، یعنی این خطر وجود داره که خود کار رو نشنوه، زیبایی هاش رو کشف نکنه. و خب این مشکل هست دیگه، همیشه هست.
خب الان چی کار میکنی شهر عزیز؟ چند سالته؟
کار میکنم، من 1950 به دنیا اومدم.
1950 که میشه 1329، هم سن پدر من هستین شما.
ببین بس من زیر پدر بود، من احترام بذارم،
من بیشتر از اون احترام میذارم. پس شد چند سال؟ 75؟
نه هنوز نه
شد 74.
73 تا دیگه هم چیزی
ریاضیمون خوب نیست.
من اصلا من که سوتم ریاضی هست.
اگه از من بپرسید چند سالته، من میگم مثلا 18 19 سالمه همش.
جدی؟
معلومه. آخه چطور ممکنه 18 19 سالت نباشه و خروجیت اینایی باشه که الان شنیدیم؟
بله بله مطمئنم.
این کودکی رو کش دادن فکر کنم اینجا جواب میده.
کودکی گفتی، کودکانم یکی از ماندگارترین ترانه های ایران.
نوروز بدون کودکانه سر نمیشه.
خیلی ها نمیدونن که شما این کودکانه رو دو خوندی و ورژن شما فرق میکنه.
دقیقا فرق میکنه.
آره. یه چیزای راجبه الی توشو بایدم.
اون بخش تبعیده که بهش اضافه شده و بخش هایی که منو دیگه آزار میدن برداشته شدن. مثل چادر، چیزایی که تو متن اصلی هست.
این کدوم ورژن الان من گذاشتم؟ این سال 2000.
ورژن سال 2000 با تنظیم اتابک سوهیدی.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزر، وایلا زمستون رو سر می کنم، وایلا هفتگیم رو در می کنم،
حالا اگه اشکال نداره من ایزه بزنم آخرش قسمت الیش
در ازم میدونی که سپر یه ویدیو زیبا از این ساخته.
همین سپر خودمون؟
همین سپر خودمون همینجا در دل دانتان.
فکر سرده حافظه در شب تبیدی، عکس هفتین زرد و پاره ته اخمه چمدون، بی بال بی سر یه فرشته میگه Welcome to LA.
ببین این که مردم رو برمیداری از کجا، خب بعد من اینجا نشستم دارم عید و فلان، بعد یه دفعه یک طنز میندازی وسط که خیلی چیز نیست،
خودت وارد صحنه میشی، خودت وارد قصه میشی.
نه من سورپرایز میشه، سورپرایز میکنین ملت رو، یعنی یه دفعه اصلا انتظار نداری، چون همه فکر میکنن آقا این داره اینقدر ایموشن میذاره، اینقدر جدیه، این همه ترانه است، این همه شعره، این همه فلان، یه دفعه میگه وسط یعنی میدونی این که آها داشتیم راجع به اون چیز صحبت میکردیم، راجع به کوهن.
بله بله.
راجع به اون آهنگ Moving On یادتون باشه، من فکر می‌کنم این شباهت یک چیز اینجوری در مورد شما و کوهن وجود داره که اونم اینجوری که یک داستانی رو بیلد اپ می‌کنه می‌سازه و آخرش میگه که بعد یک چیزی تهش می‌ذاره که تمام اون داستان رو میگه شوخی کردم میگه که داره با خانمه به هم می‌زنه یا با هر لاورش، بعد میگه این ما دور تصمیم گرفتیم که Moving On کنیم مثلا دیگه، ولی آخرش به اون اصل کاری که می‌رسه میگه که آره وی مووینگ اون، هوز کیلینگ هو، هوز مووینگ اون، هوز کیلینگ هو.
و اینو همیشه داره دیگه.
آره
بزرگ همیشه داره.
آره اینو اگر که بتونم باز پیدا بکنم مووینگ اون، خیلی حالا ملت برن خوشون گوش بدن دیگه، ولی شون. ولی به نظر من خیلی
نکته مهمیه،
نکته مهمیه که این شما هم این شواهد رو در این قضیه حالا بذاریم دیگه، اینقدر حرف زدم راجعش. این ولی اون اثر اون زمان چیز اون جزیره یونانی که توش بوده، این توش اثرش هست.
این دایره است که بسته میشه.
بله بله.
I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who?
اینه Who's kidding who تمام چیز. ولی حتی راجب تنز در کار شما و کوهن هم مثلا یه آهنگ دیگه داره کوین، فکر کنم اینه که میگه که راجب کریتیکاش حرف میزنه، فکر کنم اینه. نه میگه که it was almost like the blues. از اینجا میزنه.
Oh yeah yeah yeah.
اینجا میگه I have to die a little.
Yeah, I have to die a little.
I have to die a little between each murderous thoughts. Yeah. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews.
آره مثلا میگه آقا there is torture, there is killing and there is all my bad reviews. یعنی اینم اون طنزه. تو فکر میکنی آخه معذرت میخوام، تو فکر میکنی این وقتی راجع به شکنجه و جنایت داره صحبت میکنه، اینو میکنه هم در دنیا، در بشریت، این غم دنیا روشه، اونا هست در غزه، لبنان، فلان و این نقدهای منفی که برای من بنویسن برای کارهای من بی‌نظیره. شما میفرمایید
زمیزه داره میگه که من نه راستم نه چپ، امشب خونه میمونم.
اونم بس یا اون آهنگ democracy is coming to the USA. اونم آهنگ قشنگ
کدومه؟
نیست همش. پس شما تحت تاثیر کوهن بودی خیلی.
من کوهن رو همیشه دوست داشتم، از آغاز تا به آخر. حتما. مگه میشه دوست نداشت؟
نه من که میدونم نمیشه. من میخوام ببینم که این حالا دنبال شاخهای این...
ولی نه
میخوام ببینم این پدیده شایان انبری چی درست شده.
از خیلی چیزا درست شده.
خب همین، بیا حالا کوهن دیگه چی؟
بیتلز.
مثلا تو بیتلها
یعنی درسایی که از اونها گرفتم، بغیر تمام اینایی که تو پانتئون من هستن اون بالا، اینا بخشی از منن.
بعد توی ادبیات چی؟ حالا از موزیک میام بیرون، تو ادبیات، تو شعر.
ادبیات خود لورکا از همه مهمتر. بعد از لورکا، به اندازه لورکا کسی رو دوست ندارم، ولی خب خیلی ها رو دوست میدارم، مثل پول الواغ. همه باز گفتم وقتی که میری مثلا به سمت ادبیات فرانسه، مگه میتونی اون بزرگان رو دوست نداشته باشی؟ اصلا نمیشه، غیر ممکنه.
توی مثلا سینما بونوئل صحبت کردنش دیگه،
بونوئل رو دوست دارم، تارکوفسکی رو از همه بیشتر دوست دارم، انتونیونی رو دوست دارم، ویسکونتی رو. یعنی باز دوباره آموزگاران.
بعد توی بکت هم که راجبش حرف زدین
در حتما.
تو تئاتر دیگه که مثلا یونسکو
پینتر خیلی زیاد، خیلی زیاد. بعد از بکت، حالا بعد و قبل که نداره واقعا، ولی پینتر برای من خیلی مهمه، خیلی مهمه. خیلی.
و تو نقل جو پیکاسو هم چیزایی گفتم، پیکاسو رو فکر می‌کنم دوست دارم.
پیکاسو رو نه به اندازه دلی، دلی رو
دلی رو دوست دارم. ولی راجب پیکاسو هم علی جان، راجب پیکاسو هم چیزی گفته بودن.
آره خب هر که زیاد زدم.
بله.
نه الان من
با نمک‌ترین حرف خود دلیه که میگه پیکاسو مسئول زشتی در نقاشی است.
نه شما گفتین که پیکاسو بزرگ میگفت 10 سال کوشیدم تا مثل رافائل زندگی کنم، یه عمر صرف این شد تا مثل بچه ها نقش بزنم. ما آدم ها تا بچه ایم پریم از شعر و حس و زیبایی، وقتی بزرگ میشیم این همه رو از دست میدهیم. همین است که شاعران و زیبایی آفرینان واقعی برای همیشه کودکند و بزرگ نمیشوند. بزرگ نشدیم شما.
امیدوارم که نشوم هیچ وقت. برای اینکه سعی میکنم خلوته کمی سالمتر از گذشته باشه، بعد طبیعت خیلی کمک میکنه، اینکه با پسرم هم خیلی کمک میکنه، با اینکه وقتی که مادرش رو از دست میدادیم همه چیز رو از دست دادیم، اما اون کار دیگه، اون کار، اون نظمی که بهش اشاره کردیم، اون باعث میشه که من خودم رو نگه دارم. در همون روزهای وحشتناک کووید 19 که آلبوم سینما رو ساختم، در حقیقت خودم رو نجات دادم دیگه با اون کار. بنابراین کار خیلی مهمه.
حالا من یه چیز، یه حرف جنجالی بزنم اینجا، توی تمام من، اون فیوریت آلبوم منه.
برای منم همینطوره.
آره.
به
نظر هم پروداکشنش هم شعرش همه چی پخته تر، همه چی با چفت و بست بیشتر.
خیلی
هم
وقت به همین خاطر.
بله بله
به همین خاطر 4-5 سال وقت.
بله بعد پس الان شما یه دونه کارگاه ترانه‌نویسی هم دارین.
بله بله.
اون چه جوریه داستانش؟
داستان
مثلا من اگه بخوام بیام
جور دیگه شما که
نه مثلا یکی اگه بخواد بیاد
نه آره آدرسی هست وارد میشن.
یعنی تو باید بیان فیزیکلی تو خونه شما؟
نه خونه نیستیم،
نه آدرسش
آنلاینیم.
آنلاینیم
آنلاینیم. بیشتر بچه‌هایی که اونجا هستند بچه‌هایی هستند که الان سال هاست که با من هستند. خیلی هاشون سال ها واقعا، یعنی مثلا بیش از 10 سال.
الان یکی بخواد بیاد اسم بنویسه باید بیاد کجا؟
آدرس دقیق رو من باید بعدن بدم، اما خلاصش اینه که برای اینستاگرام من
پیام
بدم.
آره خلاصش شر رو کم کن، خلاصش اینه که دی ام بفرستین برای آقای رنبری توی اینستاگرامش. اگر فکر میکنین که استعداد ترانه نویسی دارین دیگه چی دست
میدید؟ اصولا اگرم نخوان ترانه بنویسن، اما این کارگاه فقط ترانه نیست، کارگاه هنره که درباره هر هفت هنر حرف میزنیم و همه تجربه‌های شخصیم رو قسمت میکنم با بچه‌ها، کار میکنیم، متن مینویسیم.
متن ترانه یا
همه کار میکنم. آره.
چند نفرن الان؟
بین مثلا 45 نفر. در حالی که مثلا باید 5000 تا حداقل آدم باشه.
این به هم داستان جبر جغرافیایی.
ولی خب همینه دیگه. همینه. در ایران هم رقم‌ها همینه.
شاید راضی هستی از زندگی؟ خوشحالی الان؟ الان دیگه اون بوی گندم الان عمرم بتونی بنویسی. بوی گندم تموم شد.
آخه اصلا من الان هیچ علاقه ندارم که بوی خوب گندم رو دوباره بنویسم.
خب ولی یعنی منظورم که از لحاظ روحیه ای در شرایط
روحیه من روحیه سینماه. روحیه من روحیه سینماه. این که آیا خوشحال هستم، یک روز خوشحالم یک روز خوشحال نیستم مثل همه. این که کاش بهتر بود خب معلومه مثل همه. باز دوباره شما دوست نداشتی؟
من چرا به خدا من خودم بهتر بشم.
اون رسانه‌ای که خودت دوست داری کار می‌کردی؟
حتما دوست داری. رسانه‌ای که دارم توش کار می‌کنم دوست دارم واقعا، یعنی علاقه
حتما
من
دوست داری که ادامه
بدی. بله بله سال هاستم هر هفته من دارم برنامه برای نشر می‌کنم.
خیلی کار مهمیه.
البته هفته دیگه یه خبری هم من اینجا بدم از ملت به ملت، هفته دیگه آخرین برنامه ما از این برنامه خواهد بود. این برنامه تموم شد ولی امیدوارم که یه جوری بتونم که این برنامه رو ادامه بدم. هنوز
پس هنوز فکر آخر رو نکردی؟
نه هیچ وقت فکر آخر بانه. من همینجور میپرم آقای قنبری توی آب
عالی.
بدونی که بدونم عمقش هست. بعد بعد فقط معمولا دوستانی دارم که از این یارو ها میندازن.
عالیه.
آره که از این تیوب میندازن من نجات پیدا میکنم. دوستای خوبی دارم من.
این خیلی خوبه.
اینو میدونم.
این بزرگترین ثروت.
شهر جان ما دیگه وقت اون داره به اتمام میرسه. علی جان تو اگه حرفی نداری، حرف جدی و جذابی اگر هست بگو. والا
اگر نیست که رفاقتونو به پایان می.
نه فقط صحبت به حال روحیه دوران جوانی شهریار جان تا همین امروز که در واقع خیلی با تراوت‌تر شدن سال به سال. یک بیتی از ترانه شهریار جان به ذهنم رسید که نترس از این سیاهی تو شب تابی مگه نه، نترس از مرگ دریا خود آبی مگه نه.
سیارانی
در این حال بد بد بقیهش خودتون بفرمایید.
من و تو خوب خوبیم، من و تو شرق و غربیم، شمالیم و جنوبیم.
این کدوم آهنگه؟
با صدای داریوش شب تاب.
حالا من میخوام برنامه رو با صدای آقای قمری تموم کنم. یک آهنگ محبوب شما، آهنگ محبوب خودت چیه؟
شانتو.
آخ 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 چقدر من دوست دارم اون آهنگ. آفرین، من شما با هم دیگه یک بگ نتیجه مشترکی رسیدیم
بالاخره.
اینم تو همون آلبوم آخر آلبوم محبوب ما. دست شما در نکنه. خب دوستان عزیز خیلی خوشحالم با من و شهریار و علی اینجا بودین. سپهر هم اینجا با ما کمک کرد. تشکر میکنم از شما. شهرجان راه طولانی رو تشریف آوردین، تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. امیدوارم که در یک فرصت دوباره بازم ما بشینیم بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم.
حتما.
شانتو، شهریار قنبری و بدرود.
بدرود.
بارون سواری ترانه زنده داری، تو تنها دل نگهدار، عزیز هر چه گیتار، منم شهریار بیار، منم تعریف آوار، منم آه کشیده، منم دست بریده، دلتنگتم شانتو، میس یو دلتنگتم شانتو، چک چکی سر داده نابدون، چه ترس و لرزی داره بیل مجنون، چه حق داره قناری، که سردی و نفس نداری، دلتنگتم شانتو، میس یو دلتنگتم شانتو، میس یو توان ممان شانتو، میس یو به ماه من موهای تو پر از نور.
دل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی عالی سوگ مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی.